عملا نتوانند اقدام مؤثری انجام دهند. مسئله‌ای که بر این نکته دلالت دارد که استفاده روسیه از ابزار انرژی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی برای تجدید نظر در سیاست‌هایشان مؤثر بوده است. در همین باره بشنویم گزارشی از شبکه من و تو را.
همراه هستیم با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا. آقای احمدی نیا، وقت شما بخیر. کشورهای اروپایی از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 50 روز پیش چه تغییری در مناسبات نفتی و گازیشون با مسکو ایجاد کردند؟
سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز. در مرحله اول کشورهای اروپایی افزایش دادن خرید گازشون رو از روسیه و اتفاقا ما شاهد بالا رفتن درخواست برای دریافت گاز از طریق خط لوله روسیه بودیم. اما تو مرحله های بعدی درجه اول نفت روسیه رو دریافتش رو متوقف کردن و بعد هم رو آوردن به تامین گاز از منابع دیگه، اما این تامین گاز هیچ وقت جایگزین گاز روسیه نشده و به این زودی ها هم نخواهد شد. کما اینکه 75% گازی که اروپا مصرف میکنه از طریق خط لوله به این قاره منتقل میشه و خب بخش زیادی از این خطوط لوله توی این جنگ دچار مسئله شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن. در نتیجه این 75% اومده رسیده چیزی در حدود 60% از گاز مصرفی، اما جایگزین نشده.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
در حالی که تب و تاب اقدامات سیاسی و اقتصادی متقابل روسیه و اروپا در برابر یکدیگر وضعیت انتقال انرژی را از روسیه به کشورهای اروپایی دشوارتر کرده، روسیه به دنبال استفاده بیشتر از این اهرم فشار است. در همین باره این امر مقامات اروپایی از جمله صدر اعظم آلمان را بیش از پیش نگران تشدید بحران انرژی این کشور در فصل پاییز و زمستان نموده، تا جایی که این نگرانی وی را در بحبوحه تشدید درگیری ها در اوکراین راهی مسکو و مذاکره با مقامات روسیه برای یافتن راه حلی عاجل در این زمینه کرده. امری که از شکنندگی بیش از حد اروپایی ها در قبال اقدامات تلافی جویانه روسیه برای قطع گاز این کشور پرده برداشته. در همین باره شبکه ایران اینترنشنال این چنین گزارش می دهد.
ما بپردازیم به بحران اوکراین. در حالی که خیلی ها نگران حمله روسیه به اوکراین هستند، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان امروز در کاخ کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد و آلمانی ها نگرانند که وسط زمستون بدون گاز بمونند. یکی از مهمترین نگرانی های آلمان در مورد تشدید تنش بین روسیه و اوکراین صادرات گاز روسیه به آلمانه. این خطوط جدید انتقال گاز از روسیه به آلمانی که از زیر دریای بالتیک میگذره، یعنی خطوط نورد استریم 1 و 2 که 1220 کیلومتر طول دارند.
انرژیتیک یولیت одним із пріоритетних направлень.
جهت انرژی یکی از اولویت های رابطه روسیه و آلمان است. روسیه همواره و به مدت طولانی یک منبع مطمئن تامین انرژی بوده. در طول این چند دهه هرگز هیچ وقفه‌ای در صدور گاز رخ نداده. ما کاملا به اصول بازار پایبند هستیم و هیچ شک و شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
در چنین شرایطی و در حالی که برخلاف تصور اروپایی‌ها حمایت گسترده نظامی از اوکراین و همچنین تحریم شدید اقتصاد روسیه نتوانسته شرایط را به نفع اوکراین و غرب تغییر دهد، اکنون آنها با برتری روسیه در جنگ و همچنین خونسا شدن تحریم‌هایشان از سوی مسکو مواجه شدند، موضوعی که تصمیم روسیه برای قطع و کاهش گاز اروپا نیز به آن اضافه شده و کشورهای اروپایی را به سمت تنها راه حل ممکن، یعنی تکاپو برای دستیابی به توافق جدید با روسیه سوق داده است. پیرامون همین مسئله شبکه ایران اینترنشنال این چنین گزارش می‌دهد.
حالا چرا انتقال گاز روسیه به آلمان اهمیت داره؟ حدود نیمی از گاز آلمان رو روسیه تامین می‌کنه، اما فقط آلمان نیست. اتحادیه اروپا هم حدود 30% گازش رو از روسیه می‌گیره و بعضی از کشورهای دیگه اروپایی مثل فنلاند، لهستان و ایتالیا هم به واردات گاز از روسیه متکی‌اند. حالا با افزایش تنش بین روسیه و اوکراین و خطر جنگ، اروپایی‌ها گذشته از خطراتی که شروع جنگ دیگه در این قاره براشون داره، نگران قطع صادرات گاز روسیه اونم در فصل سردن. روسیه بزرگ کشور صادرکننده گاز در بزرگترین کشور صادرکننده گاز در دنیاست و اقتصاد خیلی از کشورهای اروپایی به نوعی به گازی که از روسیه وارد میشه وابسته است. اگر صادرات گاز روسیه قطع بشه، بهای انرژی که همین الان هم در اروپا خیلی بالا رفته بازم بالاتر میره. کادر سیمون مسئول انرژی اتحادیه اروپا گفته اگه بلافاصله منابع جایگزین برای گاز روسیه پیدا نشه، با یه بحران خیلی جدی روبرو میشیم.
خب در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به پایان رسید. در این قسمت از برنامه آن روی سکه، تبعات اقدام روسیه در قطع گاز کشورهای اروپایی و تشدید بحران انرژی در این کشورها را مورد بررسی قرار دادیم. تا برنامه بعدی که با مرور موضوع سیاسی دیگری در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
عصر معمای عجیبیست، گاهی ساکت و صبور، گاهی گرفته و دلتنگ، گاهی صاف و سفید، گاهی سیاه و تیره.
کش سیم زواله،
کلی کش سیم زواله.
حل بکنم پاورچین با اسم سفیان دیندا زیتر بل نوزی نزی دل طاقت دیری ناره پاشل بکنم پاورچین با اسم سفیان دیندا زیتر بل نوزی نزی گران با دنگه
حرفای پر زارنگه
دل تش به گران با خنده
با تیر و تش مزنگه
بل جون به گران با دنگه حرفای پر زارنگه بل جون به گران با دنگه حرفای پر
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
قدردان همدلی و همراهیتون هستیم با شبکه رادیوی اقتصاد و البته نوبت دوم برنامه ها. کماکان سامانه پیمک 30,036,037 پل ارتباطی شما با ماست. اما با اعلام ساعت 17:15 دعوت میکنم با هم کم هزینه زود باز در رو بشنویم.
کم هزینه زود بازده.
سلام، وقت بخیر. من سعید زاره محمدی هستم، شما شنونده کم هزینه زود بازده هستید. همونطور که میدونید من در این برنامه به مشاغل خدماتی عمدتاً میپردازم، مشاغلی که کم هزینه هستن و میتونه که بازدهی زودی داشته باشه. خب قسمتی از مشاغل خدماتی ساختمانی رو با هم قبلا در این برنامه بررسی کردیم، میخوایم به یکی از این مشاغل بپردازیم امروز که اجرای داربست هست و پیش حمید آقا هستیم. میخوایم با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که خب محسنات این کار چیه، معایبش چیه و چقدر زمان میبره که این کار رو یاد بگیریم، درآمدش چطوره، سختیش چقدره و با همدیگه در این موردها صحبت بکنیم. آقا همین سلام.
عرض سلام و خسته نباشید.
خب آقا اول بمونید که برای این کار اصلا باید چه نوع آدمایی وارد این کار بشن، یعنی آدمایی که احتمالاً هوش زیادی دارن، توان بدنی زیادی دارن، استعداد زیادی دارن، علاقه زیادی دارن، کدومش؟
اولا که یک داربست یک شغل گسترده‌ایه، برخلاف این که ظاهرش نشون میده که مثل یک نردبون آهنی بسیار بزرگ روی ساختمون ها میبندن، این ظاهر قضیه ساختمون هایی که شما در سطح شهر میبینین، اما در اشکال مختلف. مثلا یک نمونهی که شما میسری که بازم در شهر در سطح شهر ببینید، مثلا مسجده، گنبت های مسجد ها رو وقتی داربست میبندن خب متفاوت فرق داره، یعنی باید نیروی کار داربست، اجرای داربست متخصص اون هم باشه چون اشکال هندسی مختلفی داره. بعد و اینکه آرزم خدمتتون که شغل داربست کار کردن از صفر که شروع میشه، حالا کارگرهای ساده هستن که همکارای بنده هستن تا متخصصین، هم تا هر چقدر سخت‌تر میشه، ارتفاعات بیشتر میشه یا عرض کار بیشتر میشه، باید ایمنی رو رعایت کرد و خوست و این که قطعا باید همه حواشی کار رو باید اجرا کرد، رعایت کرد که حالا اتفاق نیفته. و مسئله دیگر این که شغل در کارهای اجرایی ها اجرایی خدماتی ساختمانی، کار داربست جزو کارهایی که پرخطر پر اتفاقه، چون در ارتفاع و حفاظ و ایمنی حالا کمتر رعایت میشه و اینکه اتفاقاتی که متاسفانه واسه کارگرها واسه دوستان داربستیم رخ میده از ما بقیه شغلهایی که در کار جایی هست ساختمون هست یک مقدار افزایش داره دیگه، یعنی اینا بیشتر است. بفرمایید.
بسیار خب، کارگرها یا عزیزانی که حالا کار طراحی و اجرا رو تو همون دارن انجام میدن نسبت به کارگرهای بخشای دیگه ساختمان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ احتمالاً که حفظ تعادل دیگه اون بالا، نه؟
ببینید اون حفظ تعادل یک چیزه که برام آشکار است و بله این هست. دو دیگر این که قطعا باید نیروی بدنی بیشتری داشته باشن، چون ببینید مثلا لوله یک لوله 6 متری داربست در ارتفاع مثلا 30 متری وقتی شما میخواین روی اون یکی لوله نصب سوار کنید 17 کیلوگرمه. حالا روش یک چیز چسبیده قبل از کار قبلی، یک چیزای ریخته روش سیمانو یک چسبیده، این بیشتر میشه وزنش. و علاوه بر حفظ تعادل نیروی بدنی فوق العاده ای میخواد و شما اگر با کارگرای این شغل داربستی از نزدیک ببینید، حالا بسیار بدنهای آماده ای دارن، درومندی ورزیده ای دارن.
طراحیش چجوریه
امیر؟ آها بله، ببینید خب طراحی عرض کردم، ببینید طراحی
فکر کنم طراحی مرحله مهمتری نسبت به
بله. ببینید طراحی ساختمون های ساده که معمولی داربست میبندن، حالا هر ارتفاعی هست، اون زیادتر چیزی سختی نیست، اما کارهای معمولی هم میتونن انجام بدن. ولی گفتم کارهای با ارتفاع بیش از مثلا بیشتر از حد معمول،
حد معمول رو چی میدونیم؟
ببینید 30 متر دیگه معموله، خب بعد دیگه از اون بیشتر بشه باید ببینید حفاظ داربست، یعنی اون ایمنیتش رو بیشتر رعایت کرد، بعد باید قطعا رسم بشه، ما هندسی بشه. و اینکه جاهایی که کورس بستن داربست محدوده، عرض کردم بهتون که گنبت یه مسجد مثلا یکیشه، یا یک ساختمون‌های خاص ویژه که اونها نمای مخصوصی مثلا دارن طراحی شده براشون، مثلا کج نمای، خب یعنی این داربست رو هم خب بعد منحنی بست دیگه، و منحنی بستن این داربست بسیار سخته، یعنی به رسمش طرحش و اینکه محکم کردن اون حفاظ کرد، یعنی ایمنی اون بسیار سخت‌تر از این داربست صافه که میره بالا. بعد اینا بالاخره طراحی میشه و توسط اون آدمایی که حالا هستن و اجرا میشه، متخصصی نمیشه.
خب پس یعنی میفرمایید که طراحیش یک کار جداست، اجراش یک کار جداست.
بله بله، قطعا طراحی و نظارت داربست توسط مشخصا نیروی متخصص بعد اجرا بشه، حالا بستن که با ما بقیه همکارا و کارگرای دیگه ای که اجرا میکنن، ولی قطعا مهندسی باید بشه و این حفاظ اون یعنی ایمنی داربست بسیار مهمتر از اجرای داربسته بر مهندس شده.
بسیار خوب. آموزشش چجوری همید آقا؟ یعنی فقط همچنان مثل قالب شغل‌های دیگه، البته من می‌دونم توی فنی حرفه‌ای‌ها، خب توی مجتمع‌های فنی حرفه‌ای تعدادی از شغل‌ها هستن که مربوط به امور ساختمانیان تدریس میشن و اونجا مدرک هم بهشون میدن. داربست فکر نکنم تو اینا باشه، یا احتمال به صورت تجربی؟ نه
بله، در آموزشگاه فنی حرفه‌ای نه نیست، فعلا رشته داربست رو تدریس نمی‌کنن و در همون زمره که شما فرمودین بله به صورت تجربی کار می‌کنن و واقعا هم باید تجربی باشه. حتی شما ببینین حفظ وقتی ارتفاعی بالا ایستادن افتتاح حل میکنن، اینو دیگه باید طرف یعنی کارگر متخصص یا حالا کارگر عادی باید این حفظ تعادل رو قطعا تمرین باید بکنه که بتونه تعادل داشته باشه. این دیگه با آموزش که حالا هر چند ساعت آموزش بدن که آقا بیا مثلا تعادل وایس اینجوری باید وایسی. بعد
منو فکر کنم مثلا از ارتفاعهای کم شما تو آموزش کارگراتون بهشون یاد میدید تا برن ارتفاعهای بالاتر. نه
ببینید، این حالا مردم تصور میکنن که مثلا از ارتفاع کم نمیترسن ولی صاحب جاد میرسن. خب بله این حقیقت هست که شاید یک نفر حالا یک اتفاقی بیفته از ارتفاع 5 متری بیفته شما ممکنه یک خطر خاصی داشته باشه، اما از ارتفاع مثلا 5 متری خب قطعا خطر خیلی مهمی براش که اصلا همون میمیره جواب. ولی ما در بین داربستی ها این مشهوره که اونی که در ارتفاع 1 متری هم روی داربست وای میسته در ارتفاع 50 متری هم روی داربست وای میسته، یعنی تفاوتی نداره. و حالا مشهوره که ما پایین رو لازم نیست نگاه کنه زیاد، خب چون که پایین رو نگاه کردن سرش گیج میده. حالا البته زیاد مهم نیست برای اونایی که کار می‌کنن، شما اگر یک موقعی از خیابون رد میشین این داربستی‌ها رو، حالا الان هم ایامی هست
محرم
بله محرم سفر از کاره زیاد داربستن در سمت شهر اجرا میشه، نگاه کنید ببینید خیلی عادی کارشون رو انجام میدن، بسیار عادی و راحت غذا انگار دارن میخورن، خیلی راحته. بس اونا واسهشون فرقی نداره که در ارتفاع کمن یا ارتفاع مثلا افزایش رفته ارتفاع شد.
خب با این حساب من به این نتیجه میرسم که آدم هایی که حداقل ترس از ارتفاع رو دیگه باید نداشته باشن که بیان تو این کار.
بله قطعا نداشتم. بعد منم اینو بهتون بگم، حتی من دفعه اولی که رو داربست می‌رفتم و خب من ترس از ارتفاع داشتم، حالا یک شاید همه داشته باشن یا خیلیا، ولی ترس از ارتفاع شد در همون جلسه های اول که روی داربست آروم آروم و با احتیاط و با نیروهای متخصص حالا بهشون یاد میدن یاد میگیرن، همون در روزهای اول چیز میشه دیگه، عادی میشه براشون، میریزه براشون.
خب کار فنی اون بالا چقدر سخته؟
ببینید کار فنی باز همون مستلزم به تمرین بیشتر و کار کردن بیشتر، مشخصا گفتم نیروی باید زیاد بدنی زیادش بدن، چون سفت کردن پیچ ها اون پیچ هایی که داربست ها به هم دیگه متصل میشن خیلی مهمه که بعد اون اندازه سفت بشن که خب بالاخره ایمنی رعایت بشه فلان. و اینکه اجرای صحیح داربست موازی باید بشه. ببینید شما وقتی یک داربست از پایین نگاه میکنید، یک دربین داربست ساده باید تا آخر موازی رفته باشه بالا،
یعنی باید یک خط ببینید.
بله یک خط ببینید، اگه منحنی باشه خب خطرناکه و در ضمن روش که خب بالاخره اشتباه اجرا شده، یعنی اگر کارگر بعدی هم بیاد روی اون کار میکنه، حالا هر کاری که روی نمای ساختمون یا جای دیگه انجام میدن، خب این خطرناک خواهد بود، یعنی اصلا استاندارد هم نیست، یعنی مهندسینه که برای استاندارد اون رو قطعا میگن که این ایراد داره و
تاییدش
تایید نمیکنن. بله
بسیار خب. شغل داربستی من مطلعم که یکی از مشاغل نسبتا پردرآمد مربوط به ساختمان هست، درآمدش چطوره و چند ساعت در روز شما کار میکنید؟
ببینید درآمد داربست بستگی داره به اون کارهایی که اجرا میکنن، یعنی ساختمونی که میگیرن یا طرحی که اجرا کردن. ما داربستی‌های معمولی داریم تا داربستی‌های بسیار ساختمان‌های عظیم و جسته رو اجرا می‌کنن. خب بالاخره فرق داره هزینه‌هایی که می‌کنن و سرمایه‌ای که گذاشتن و اون طولی که براشون. بعد مثل همه کارهایی شغلهایی که تو جامعه هست، از معمولیش هست تا قبیش.
ما بسیار سطح پایینش رو میخوام بگیرم که ما میخوام اینو بدونیم، چون برنامه ما کم هزینه زود بازده، ما میخوام بدونیم که یک نفر که بخواد از شنونده های ما وارد این شغل بشه با چه سرمایه میتونه ماهی چه درآمدی داشته باشه حداقل.
ببینید الان چون الا بالاخره به نسبت به که آهن خیلی گرون شده تورم اخیر، خب دوله داربست و متعلقات داربست، اتصالات و داربستاشون خیلی گرونه، بعد یعنی از قبلا نسبت به قبل اونتر. مثلا با هزینه شما باید با چه داربستی چیک باز کردن که مثلا یک انبار بگیرین، یک تعدادی لوله داشته باشین که ساختمون های معمولی رو داربست ببندین، یه چیزی حدود مثلا 300-400 شاخه حداقل نیاز داریم لوله داربست بگیریم و حالا متعلقاتش که هست بعد اتصال و چی داره.
ریالی چقدر میشه تقریبا؟
ببینین 300 میلیون باید شما سرمایه نخستین حداقل باشه دیگه که واسه این کار داشته باشه.
بسیار 300 میلیون تومان، ولی خیلی زود بازدهی میده بهتون.
ببینید اصلا داربست رو شما در اولین اجرا، چون نوع اینی که ما داربست رو میبریم روی یک ساختمونی نصب میکنیم و ماهانه هزینه‌اش رو دریافت میکنیم، اجاره میدیم، یعنی خب
اجاره میدیم.
بله داربست اجاره ایه، یعنی سیستم کار. بله و اینکه بله بسیار زود بازدهه و به شرط اینکه خب بتونن کارهای خوب بتونن قرارداد بمندن، کار اجرا کنن و صحیح اجرا کنن و بعد از همون روز اول اگر لوله داشته باشن و نیروی متخصص داشته باشن و اجرا کنن، بله میتونن به هزینه و مبلغی که گذاشتن برسن.
خب کنن. این حداقل درآمدش مثلا ماهی چقدر میشه برای ساختمون همون 3-4 طبقه که شما میگید؟ یعنی به قول شما یک پروژه کوچیک حساب میشه.
ببینید حالا مونده به کار شما،
حالا همون نمایی که معمول هست.
ببین نمای معمول، خب حالا یک نماهایی هستن که زیاد میمونن روی، یعنی داربست بیشتر میمونه چون میخواد روی نمای ساختمون سنگ کار کنه. اگه سنگ کار رو خب مدت بیشتری صرف خواهد شد، مثلا 6 ماه. خب حالا کارهای دیگرش هم هست دیگه، نور میخوام بزنن، سیم کشی داره، بنایی داره. بعد ولی یه ساختمانی هست که نه، فقط نمای با همون عادی میخوام بزنن، اون مثلا دیگه در همون چیز اول بعد یه اجرا میشه و تموم میشه میره، یک ماه و نیم اول، یک ماه و نیم دیگه اینقدر.
خب هر ماه چقدر میشه؟
مثلا یک ساختمون 6 متر عرضش باشه، بعد 15 متر ارتفاعش باشه، بعد ما 6 گونده، بعد مثلا ما ماهی میگیریم 2.5 میلیون تومان. خب بعد حالا اون ساختمون اون یک اجزایش هم هست دیگه، ضلع بغلاش هم هست. خب اگر که احتیاج بود زلای بغلیش، یعنی ساختمون های مجاورش کم ارتفاع تر بودن و اون لازم بود، خب مشخصا اون ارتفاعش کمتر از اون و حالا هزینه کمتری نسبت به مقدار و متراژ و حجم داربستی که بسته. مثلا یک ساختمون کوچیک واسه اجرای داربستش که کلا در طرح از 0 تا 100 داربست اجرا میشه، 12 میلیون بعد هزینه کنه واسه این اجراش داربست از اول تا آخرش، یعنی این عدد هم بعد به ما حالا بپردازه یا به هم خورم.
این خیلی از اجاره است.
بله سهم داربست.
بسیار خوب. ببینید این هزینه ها رو عزیزان داربستی میگیرن، علاوه بر این که بعد از این که پروژه به اتمام رسید داربستاشون رو یا همون سهم
لوله مال خودمونه.
آره
لوله مال خودمونه. بله دیگه لوله مال خودمونه.
جمع میکنم میارم
میذارم تو هم. البته خب بالاخره اونها آسیب میبینن، تعمیر میکنیم یا تعویض میکنیم، بالاخره استهلاک دارن.
بله خب اینا هم که در حقیقت اتفاقاتی که تو هر کاری میفته. علی ای حال با آقا حمید صحبت کردیم و شغل داربستی رو بررسی کردیم، شغلی که هم پرخطره ولی در این حال شغل بسیار پردرآمدی است در بین شغل ساختمانی و امیدوارم که شما از این مصاحبت لذت برده باشید. من که خودم خیلی یاد گرفتم. اگر شما هم فکر میکنید که کسب و کارتون ممکنه کم هزینه و زود بازده باشه، با 30036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد در ارتباط باشید و یا اینکه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت بکنید. من سعید زاره محمدی حتما خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 17:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
استان کرمان امروز میزبان رئیس جمهور.
ساخت سه نسخه دیگر از مافاری خیام با مشارکت دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت.
و اتصال بیش از 8 میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی.